4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران گزارش‌ها درباره عبور اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم را تایید کرد. بریتانیا و آلمان نسبت به نقض برجام از سوی ایران هشدار دادند. و فرمانده بسیج تغییر کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گزارش‌ها درباره عبور اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم را تایید کرد.
جور که من اطلاع پیدا کردم، ایران طبق برنامه‌اش از مرز 300 کیلو عبور کرده و این اعلام هم قبلا کرده بودیم، ولذا ما بر اساس اون چی که اعلام کردیم خیلی شفاف گفتیم چه کار میکنیم و بر اساس اون عمل میکنیم و این رو از حقوق خودمون در داخل برجام میدونیم.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در توییتی نقض توافق هسته‌ای توسط تهران را رد کرد و گفت این اقدام مطابق با بند 36 توافق هسته‌ای صورت گرفته است. ایران میگوید پس از خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها نیز به طور کامل به تعهدات خود پایبند نبودند. آمریکا میگوید خواهان گفتگو و امضای توافق جامع‌تری با ایران از جمله درباره برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران است و تا آن زمان به فشار حداکثری علیه تهران ادامه می‌دهد. در پی اعلام عبور ایران از مرز تعیین شده برای ذخایر اورانیوم غنی شده، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید اگر ایران تعهدات خود در برجام را زیر پا بگذارد، بریتانیا نیز از برجام خارج می شود.
We want to preserve that deal because we don't want Iran to have nuclear weapons. But if Iran breaks that deal, then we're out of it as well.
به گزارش رویترز، آقای هانت در گفتگو با اسکای نیوز از ایران خواست از هر گونه اقدام مغایر دیگری درباره توافق هسته‌ای خودداری کند و مجدداً به اجرای تعهدات خود بازگردد. یک مقام آگاه در وزارت خارجه آلمان نیز از اقدام ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده و گفته است آلمان به همراه دیگر شرکای خود در برجام قدم‌های بعدی در راستای این رفتار تهران را بررسی می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در توییتی نقض توافق هسته‌ای توسط تهران را رد کرد و گفت اگر قدرت‌های اروپایی به تعهدات خود عمل کنند، ایران اقدامات معکوس را انجام می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه تایید کرد که میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از سقف تعیین شده در برجام عبور کرده است. و ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز از ایران خواست تا فوراً ذخیره اورانیوم غنی سازی شده خود را کاهش دهد. آقای مکرون در همین حال تاکید کرد که کشورش همچنان به توافق هسته‌ای پایبند خواهد بود، در حالی است که بریتانیا یکی از طرف اروپایی برجام تهدید کرده که در صورت نقض برجام از سوی ایران از توافق خارج خواهد شد. و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در حکمی غلامرضا سلیمانی را به سمت فرماندهی نیروهای بسیج مستضعفین انتخاب کرد. غلامرضا سلیمانی پیشتر فرمانده سپاه استان اصفهان بود. او جایگزین غلام حسین غیب پرور می شود. همچنین آیت الله خامنه ای در حکمی دیگر محمد رضا آشتیانی را به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب کرده است. محمد رضا آشتیانی پیشتر معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح بوده. در اردیبهشت ماه نیز جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران و معاون هماهنگ کننده سپاه توسط آیت الله خامنه ای تغییر کرده بود. انتصابات جدید پیروی سیاست های تازه آیت الله خامنه ای در ایجاد تغییرات گسترده در رده های فرماندهان ارشد سپاه و دیگر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. و اما واکنش ها به حمله روز دوشنبه معترضان هنگ کنگی به ساختمان مجلس قانونگذاری آن منطقه ادامه دارد. رئیس دولت محلی هنگ کنگ حمله معترضان آن منطقه به ساختمان مجلس قانونگذاری را محکوم کرده است. همزمان چین که بریتانیا بیش از دو دهه قبل حاکمیت هنگ کنگ را به آن واگذار کرده میگوید از بازخواست مسئولان خشونت ها حمایت میکند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرهاد سلمانیان.
یک مسئول چینی در امور هنگ کنگ اعلام کرد پکن از دولت محلی هنگ کنگ برای مجازات معترضانی که در آن منطقه دست به خشونت زدند حمایت می‌کند. تظاهرات کنندگان روز دوشنبه همزمان با 22مین سالگرد انتقال حاکمیت هنگ کنگ به چین به ساختمان مجلس قانونگذاری آن منطقه حمله کردند و به آن آسیب رساندند. این اقدام در کنار تظاهرات گسترده علیه قانون استرداد مجرمان به چین صورت گرفت. کری لم رئیس دولت محلی هنگ کنگ خشونت معترضان در حمله به این ساختمان را محکوم کرد.
این اقدام های غیرقانونی و خشونت آمیز جداً به ارزش های اساسی حاکمیت قانون در هنگ کنگ آسیب میزنه. من به شدت از این اقدام ها ناراحتم و نگرانم و شدیداً خشونت ها رو محکوم میکنم. فهم میکنم ساکنان هنگ کنگ هم همین احساس رو دارند. پلیس در رویارویی با خشونت های دیروز خیشتنداری نشون داد، اما با قانون شکنی مقابله میکنه و مسئولان خشونت هم بازخواست میشن.
گروه کوچکی که اکثرشان دانشجو بودند و کلاه ایمنی و نقاب داشتند، با میله های آهنی و قطعات داربست چند بار به ساختمان مجلس قانونگذاری هنگ کنگ حمله کردند. تعدادی از تظاهرات کنندگان توانستند وارد ساختمان شوند و تهدید کردند که کار کارکنان آن را مختل خواهند کرد. مجلس قانونگذاری هنگ کنگ با اعلام هشدار از معترضان خواست به سرعت از ساختمان خارج شوند. جاشوا وونگ، فعال دانشجویی و از معترضان هنگ کنگی، خواستار کنارگیری رئیس دولت محلی هنگ کنگ شده است.
من می‌دانم که مردم هنگ کنگ و سایر کشورهای جهان ممکن است 100% با رفتار معترضان موافق یا مخالف نباشند، اما بیشتر از 25% از جمعیت هنگ کنگ، یعنی بیش از 2 میلیون نفر، به تظاهرات علیه قانون استرداد پیوستند و تمام خواسته‌هایشان نادیده گرفته شده. کری لم دیگر توان رهبری هنگ کنگ را ندارد و حالا زمان لغو قانون استرداد مجرمان به چین است، نه تعقیب فعالان معترض. کری لم باید یک هیئت تحقیق تشکیل بدهد و از دوران بازنشستگیش لذت ببرد و فوراً از سمتش کنارگیری کند.
کشمکش ها و اعتراض های روز دوشنبه با دخالت پلیس ضد شورش و مقابله نیروهای آن با معترضان همراه شد. کری لم، رئیس دولت محلی هنگ کنگ، در پی تظاهرات گسترده مخالفان قانون استرداد مجرمان به چین را تعلیق کرده بود. با وجود این، قانون استرداد لغو نشده بود. مخالفان از جمله میگویند قانون استرداد تهدیدی برای حاکمیت قانون در هنگ کنگ است و خواستار کنارگیری کری لم از مقام ریاست دولت محلی هنگ کنگ شدند. طبق قانون استرداد، هنگ کنگ ملزم می شود متهمان را برای محاکمه به دادگاه های چین تحویل بدهد. دولت چین دخالت در امور داخلی هنگ کنگ را تکذیب کرده، ولی از نظر بسیاری از ساکنان هنگ کنگ، قانون استرداد جدیدترین اقدام پکن در راستای تسلط بر هنگ کنگ است. دولت چین به انتقاد کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا واکنش نشان داده و گفته است با موضع‌گیری‌های آنها مخالف است.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان را شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حسن مهری، فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران، روز دوشنبه از برخورد با آنچه که کشف حجاب خوانده در فرودگاه‌های کشور خبر داد و همزمان هشدار داد که ممکن است از سفر افراد به گفته او بد حجاب نیز جلوگیری شود. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
حسن مهری، فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که نیروهای تحت فرمانش با پوشش‌هایی که مروج مدل‌های غربی باشد برخورد خواهند کرد. او همچنین از برخورد با کشف حجاب نیز در فرودگاه‌ها خبر داده. حسن مهری گفته است در مورد برخورد با کشف حجاب دستورالعمل سازمانی داریم و مقامات قضایی هم از پلیس حمایت خوبی کردند. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران را جویا شده است.
اون چه که مسلمه مراجع قضایی به عنوان تصمیم گیرنده نهایی در مورد ادعای ارتکاب جرم توسط افراد بر اساس مفاهیم قانونی عمل میکنه و این که رئیس پلیس فرودگاه اعلام میکنه ما دستورالعملی در این زمینه داریم، نمیتونه دستورالعمل جانشین یا قویتر از قانون عمل بکنه و بر اساس اون برخورد با افراد بکنه. ما در قانون آیین عدالت کیفری برخورد ضابطین رو با ارتکاب جرم مشهود یعنی جرائمی که در مرآ منظر عمومی رخ میده اختیار داشته که دخالت بکنه، اما باید بلافاصله به مراجع قضایی معرفی کنه و اونها هستن که در زمین تصمیم میگیرن. ما اخیرا متاسفانه با این گونه صحبت ها از طرف مراجع انتظامی مواجه هستیم که خودشون رو جانشین و یا به جای مقامات قضایی و یا مقامات قانونی قرار میدن و اطلاعیه هایی میدن که برای حقوقدانها تا اندازه زیادی شگفت‌آور هست.
در جمهوری اسلامی قانون درباره تخلفاتی از قبیل عقب رفتن روسری خانم ها یا مواردی از این دست چه میگوید؟ آیا این کشف حجاب محسوب میشود؟ اصلا مرز هر یک از اینها کجاست؟ کشف حجاب، بدحجابی، مروج مدل های غربی بودن و هر کدام چگونه مکافاتی را میتوانند در بر داشته باشند؟ محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران.
اتفاقا اخیرا صحبت های در این زمینه صورت گرفت که مقامات انتظامی و قضایی باید توجه داشته باشند که نداشتن حجاب جرمه. بعد حجابی جزء جرائمی نیست که بتونن بهش رسیدگی بکنن و صرفا به اعتقاد من از باب امر بالمعروف و نهی از منکر حد اکثر میشه تذکر داد، ولی که کسی رو دستگیر بکنن به این علت که مثلا لباس رنگی پوشیده یا بخشی از موهای سرش دیده شده و به قول شما روسریش عقب رفته، این رو ما نمیتونیم عمل مجرمانه تلقی بکنیم. و توجه بکنید که جرم باید عمدن باشه، یعنی چیزی که ما در قانون بهش اشاره میکنیم در اصول حقوقی میگیم سوء نیت طرف داشته باشه، عمدن کاری بکنه که قصد ارتکاب جرم داشته باشه، نه اینکه به صورت سهوً و یا از روی عدم توجه روسریش عقب رفته و این متوجه نشده. اینکه مثلا کسی روسریش رو از سرش میندازه روی شونش و علنا میخواد که یک اقدامی بکنه که از نظر قانونی میدونه جرم هست، اون قابل تعقیب هست. اما اینکه بخشی از موهای یک کسی دیده بشه و از زیر روسری بیرون آمده باشه، اون رو ما براش به عنوان جرم نمیتونیم مجازات تعیین بکنیم، مجازاتی رو در نظر بگیریم.
روپوش و روسری از حداقل‌ها در جمهوری اسلامی هستند، اما در برخی موارد حتی به رغم داشتن آنها هم خانم‌ها می‌توانند دچار مشکل شوند. حریم شخصی و انتخاب فردی در جمهوری اسلامی ایران به چه معناست؟
امید بفرمایید که اگر یک رفتار مجرمانه‌ای باشه شخص رو می‌تونن تحت تعقیب قرار بدن و اگر جرم سنگینی باشه او رو هم موقع هدایت بکنن به مرجع انتظامی مستقر در فرودگاه. اما نقص در نوع پوشش نمی‌تونه از مواردی باشه که به پلیس فرودگاه یا هر کسی اجازه بده این برخورد رو بکنن.
حسن مهری فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران همچنین تاکید کرده که ممکن است از سفر افراد بدحجاب جلوگیری شود. محمد حسین آقاسی در تهران.
با توجه به مقرراتی که در قانون وجود داره و پرداخته به نوع پوشش بانوان، به لحاظ قانونی نمیتونیم نوع پوشش خانوم‌ها را اگر که منجر به ارتکاب جرم بشه، یعنی فاقد حجاب قانونی باشن، قانونم تعریف البته نکرده، عرفی باشن، تحت تعقیب قرار ندهند و بگن که حریم شخصی. بله، در کشورهای دیگه و در نقاط دیگری که به این موضوع قانون نپرداخته، اون در واقع حریم شخصی هست و یا به هر حال تصمیم شخصی افراد هست که چه بپوشن و چگونه عمل بکنن. ولی در قانون ایران این به هر حال پیش بینی شده که باید حداقل پوشش لازم رو عرفاً داشته باشن بانوها.
این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در بهمن ماه گذشته در یک سخنرانی در مورد حجاب گفت:
ما در مسئله حجاب اول شروع میکنیم از زن، در حالی که قرآن اول شروع میکنه از مرد، به مردا خطاب میکنه، میگه نگاه هرزه نکنید. ما میریم زن دستگیر میکنیم، دختر دستگیر میکنیم.
رئیس جمهوری ایران در جای دیگر در همین سخنرانی میافزاید:
تمام حجاب تو قرآن که نگاه میکنی حمایت از زنه. ما الان یه جوری درست کردیم مثل اینکه این حجاب چماق بر سر زنه.
هر ساله با آغاز فصل تابستان در ایران موج برخورد ماموران نیروی انتظامی با آنهایی که بدحجاب خوانده میشوند شدت میگیرد. این گروه اغلب با حبس و جریمه نقدی و گزاردن تعهد مواجه میشوند.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
به ساعت 16:14 دقیقه و 45 ثانیه رسیدیم و پایان این بخش خبری رادیو فردا. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.